شفاخانه‌ای در مزار صحبت‌هایی کردن و برای شنونده‌ها قول دادیم که بخش دوم و اصلی صحبتشان رو امروز پخش بکنیم که ایشان راجع به مشکلات جوان‌ها و مشکلاتی که مردم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنن صحبت میکنن
و توصیه‌هایی دارن برای خانم‌ها و برای جوان‌ها برای جلوگیری از این دردی که جامعه را درگیر کرده.
بله، در جوانگشت همراهی ما باشین.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخند.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خسته نباشی خدمت شما. من رایده هستم، تخلص حسینی و باشنده فعلی افغانستان، شهر مزار شریف. از نظر وضعیت کرونا که بگیم در افغانستان هم کرونا زیاد بود و روز به روز زیاد شده میره، تعداد وفیاتشان هم زیاد است، اما متاسفانه گفتم یک چیزی که بسیار ما دکتر صاحبا را اذیت میکنه همی است که مردم ما قدر دانش کافی ندارن و این مرض جدی نمیگیرن و یک چیز شوخی فکر میکنن، همین دلیل شده که وفیات زیاد داشته باشیم. مثلا مریضا مثلا برایشان فامانده میشه که فاصله های اجتماعی رو باید رعایت کنن، دستشان رو همراه با صابون بشورن، ماسک بزنن، از دست دادن رو بوسی یعنی جلوگیری کنن. اما متاسفانه گفتم چون کشور جنگ زده است، از یک طرف فقر است، از یک طرف گرسنگی است، از یک طرف دیگه دانش کافی ندارن، از او خاطر همین دلیل شده که میزان وفیات از سبب کرونا روز به روز زیاد شده بر متاسفانه همین روزا وقوعات کرونا مثبت و مرگ و میرشان هم روز به روز زیاد میشه و از یک طرف گناه خودشان هم نیست، چون اقتصاد خراب است. ما میگیم که مثلا بیرون نبرایید یا فاصله اجتماعی رو رعایت نکنید، میگن که دکتر صاحب اگه ما کار نکنیم ما چی قسم کنیم، از گشنگی میمیریم. همین خودش دلیلش است که مردم نمیخوان که مرض رو باور کنه. از یک طرف دیگه جنگ است، هر روز خدا جنگ، هر روز خدا کشتار، هر روز خدا انفجار. همین خودش دلیل شده که مردم کرونا رو قدر مد نظر نگیرن و یک چیز ساده فکر کنن. گفتنی که دارم به عنوان جوان و یک طبقه اوناس و یک دکتر و هم یک از یک کشور جنگ زده افغانستان، از همه جوانا، از همه هموطنای خودم و همه کشورها، کلا جوانا، خواهش میکنم که همیشه مهربان باشن، دوست یکدیگر باشن، در دل یکدیگه شون گوش کنن و هیچ وقت ترسو از نظر قومیت، رنگ، نژاد هیچ چیز نداشته باشن، چون کل فساد و کل جنگ و جدال و بدبختی و مشکلاتی که پیدا میشه از خاطر همین تعصب و فرق گذاشتن است. و همیشه کوشش کنن، تلاش کنن، زحمت بکشن تا نتیجه زحماتشان رو ببینن، چون هیچ کار بدون زحمت نیست. و فقط میخوایم که همیشه مهربان باشیم، درد دل یکدیگه خود رو گوش کنیم. فرق نمیکنه که ایرانی باشیم، افغانستانی باشیم، آمریکایی باشیم، یعنی مهمی است که یعنی یک مهربانی در دل کلیگ جوانا وجود داشته باشه، یک همکاری در دل جوانا وجود داشته باشه. در آخر من به عنوان یک خانم و یک جوان برای همه جوانا خواهش دارم و میخوایم که همیشه تلاش کنند، کوشش کنند در زمینه تحصیل، در زمینه آموختن علم و دانش و هیچ وقت حتی یک ثانیه خودشان هدر ندن، چون درس بهترین چیز است که میتونن از طریق درس خودشان از تاریکا نجات بدن. از او خاطر برایشان توصیه میکنم که همیشه درس بخوانند، تحصیل کنند تا بتونن به آرزوهای خودشان برسن و از خدا میخوایم که در کشور ما یک صلح سراسری بیاید، دیگه از جنگ و خونریزی و کشتار مردمی که دشمن کشور افغانستان هستند دست بکشند، تا بتونن جوانا با خیال راحت، با اعصاب راحت تحصیل کنند، درس بخوانند تا به آرزوهاشان برسند. و بازم زیرای دور از افغانستان برای همه هموطنان خودم، مخصوصا برای همه جوانا، آرزوی موفقیت دارم، آرزوی پیروزی دارم و همیشه میگم همیشه کوشش کنن، تلاش کنن، چون هیچ گنجی بدون رنج میسر نمیشه. تا آدم فعالیت نکنه، زحمت نکشه، کوشش نکنه و پستی و بلندی ها را نبینه، با آرزوی ها و هدفهای خود نمیرسه.
تشکر میکنیم از دکتر صاحب طاهره حسینی، متخصص بیماری های عفونی. خانم ایداری دیگه فرصت واقعا نیست، فقط به اجازه شما ما تیز موضوع هفته بعد اعلام بکنم. در هفته بعد دوستان عزیز، موضوع ما به پیشنهاد تعداد از جوانان عزیز شهرت انتخاب شده، شهرت در زمینه های مختلف که در زندگی جوان ها بسیار مصداقهایش آدم میتونه ببینه و کاربرد داره. بله، در بخش آخر برنامه امروز هم همراه ما باشین. گلانه
از این خصلت ها زیاد دیدیم، از آدمایی که از خود راضی هستن، آدمایی که تنها و تنها خودشان را میبینن و خودشان برشان مهم هستن، با اونها خودخواه، خودبین و از خود راضی میگن. با آدمایی که این قسم اخلاق را دارن زیاد شاید روبرو شده باشیم، اما مهم است که با اونا چطور باشیم، جواب رفتارشان را بتیم یا بگذاریم و اصلا نبینیمشان. بستگی به شرایط داره. حضرت علی علیه السلام در کلامی فرمودند مبادا از خود راضی باشی، که در این صورت ناراضیان از تو بسیار میشوند.
دوستان عزیز، فراموش نکنین که کرونا همچنان جدی است، پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین و همین دیگه.
بله، مراقب خودتان باشین، ان شاءالله که همیشه صحی و سالم باشین و در صلح و آرامش و امنیت به سر ببرین. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خدا نگهدار.
اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان، از شما شنونده های ارجمند دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بهره‌برداری راه آهن خاف هرات با حضور رئیسان جمهوری ایران و افغانستان. و دیدار اشرف غنی و عبدالله عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام و شب بخیر با شما همراهان عزیز و شنونده های محترم. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. راه آهن خاف هرات به طول 140 کیلومتر با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری رسید. با گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در آیین بهره برداری رسمی از راه آهن خاف هرات خطاب بر رئیس جمهوری و مردم افغانستان گفت:
جناب آقای اشرف غنی رئیس جمهور محترم افغانستان، مردم عزیز هرات، مردم عزیز افغانستان، سلام علیکم. امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران، دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها، از طریق رفتارها و تلاش ها بوده و امروز ریل راهن این پیوند را مستحکم تر می کند. روزی توأم با شادمانی برای دو ملت افغانستان و ایران و من به سهم خودم جناب آقای رئیس جمهور بسیار خوشحالم که گرچه نشد به خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی در کنار هم دیگر با حضور فیزیکی این افتتاح را انجام بدیم، اما از طریق فضای مجازی این افتتاح بزرگ رو با فرمان دو رئیس جمهور امروز شاهد خواهیم بود و من مطمئنم این روز به عنوان یک روز تاریخی برای ما فراموش ناشدنی است.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان هم در مراسم افتتاحیه مسیر ریلی خاف هرات این پروژه را برای دو کشور تاریخی و حیاتی دانست و گفت:
مسرت دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف هرات هستیم که نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر هر دو کشور در عرصه اتصال منطقوی و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است. آرزو داشتم که در افتتاح این پروژه بزرگ به صورت حضوری با جناب شما اشتراک نمایم، اما محدودیت ناشی از ویروس کرونا باعث شد تا این پروژه حیاتی را به گونه غیر حضوری از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح نماییم. با استفاده از فرصت می خواهم مراتب عمیق همدردی مردم خود را با مردم جمهوری اسلامی ایران که با موج دوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند با شما و ملت ایران وسیله شوند. از کمک های شما در مهار نمودن موج اول و توجه خاصتان به بهبود و وضعیت صحی مهاجرین افغانستان در ایران تشکر می کنم. جلال ماب رئیس جمهور، از حضور جناب شما در افتتاح این پروژه حیاتی برای دو کشور استقبال می کنم و از بارگاه خداوند متعال برای هم مردم دنیا و بالاخص مردم متدین افغانستان و ایران توفیق رهایی از موج دوم ویروس کرونا مسلط می نمایم. تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان، کارگران، انجینران و باقی دست اندرکاران این پروژه مهم است. افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گام مهم در جهت احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به فال نیک گرفته از آن استقبال می نمایم. همچنان از تمام همکاران که در محل افتتاح پروژه حضور دارند به شمول والی محترم هرات، رئیس خط آهن افغانستان و همکاران ایرانی ما، خاصتا جناب وزیر راه آهن ایران و گونه خاص قدردانی می کنم.
بهره برداری از راه آهن خاف هرات گامی مهم در توسعه شبکه ریلی به شمار می رود که ضمن توسعه شرق کشور می تواند سهم ایران در ترانزیت کالا بین اروپا و آسیا را افزایش داده و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در کریدورهای شرق و غرب را تقویت کند. احداث راه آهن خافهرات به عنوان ششمین خط آهن مرز ایران با همسایگان منطقه از پروژه‌های مهم زیربنایی است که نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد و توسعه ایران و افغانستان خواهد داشت. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را از هرات بشنوید.
امروز شیرین‌ترین و مهمترین اتفاق اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات که همانا افتتاح راه آهن خافهرات است رقم خورد. اتفاقی که بنا به گفته مسئولان صنعت و تجارت افغانستان انقلاب اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایستگاه روزنک در 80 کیلومتری مرکز شهر هرات محل افتتاح این راه آهن شاهد حضور مهمانانی از جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بود. این راه آهن پس از دستور رؤسای جمهور دو کشور اسلامی ایران و افغانستان افتتاح شد و اولین قطار حامل کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق خط خاف هرات به جمهوری اسلامی ایران منتقل شد. هرات امروز غرق در شادی و سرور بود. بیلبوردها، پلاکاردها و تیزرهای تبلیغاتی همه بیانگر دوستی‌ها، صمیمیت‌ها و برادری‌های دو ملت ایران و افغانستان بود. احداث راه آهن خاف هرات به عنوان ششمین خط آهن مرزی ایران با همسایگان خودش یک از پروژه‌های مهم زیربنایی است که نقش بسیار بزرگی در اقتصاد و توسعه صنعت و تجارت در بین ایران و افغانستان خواهد داشت. توسعه و تقویت روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور با تسهیل صادرات و واردات کالا و مسافر بین دو کشور، جابجایی و ترانزیت بیش از 6 میلیون تن بار در چشم‌انداز بلند مدت، کاهش هزینه نسبی حمل و نقل و رفع انحصار حمل کالا از حمل و نقل جاده‌ای، افزایش ایمنی در ترابری منطقه و کاهش مصرف سوخت در مقایسه با حمل و نقل جاده‌ای از جمله اهداف اجرای این طرح است. دسترسی مناسب ریلی افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران به دیگر مناطق بین المللی اعم از آبهای آزاد جنوب، منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و اروپا و پوشش خدمات ترابری ریلی برای حدود 1 میلیون نفر از مردم افغانستان در ولایت هرات نیز از اهداف دیگر اجرایی این طرح است. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و همسایه همواره در کنار هم بودند و با ایجاد این راه آهن می شود گفت که انقلاب اقتصادی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. افغانستان احداث راه آهن هرات خاف را به عنوان طرحی جهت تحقق رویاهای خود برای مبدل شدن به 4 راه ترانزیت و توسعه پایدار می داند. در کنار آن جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان عامل اصلی تحقق رویای دیرینه افغانستان حالا می تواند شرق کشور را برای اتصال ریل به معادن و منابع صادراتی خود متحول سازد. راه آهن خاف هرات از اوایل دهه 1380 کارش آغاز شد و امروز شاهد بهره برداری از این خط آهن هستیم. حدود 78 کیلومتر از این مسیر در خاک جمهوری اسلامی ایران و حدود 60 کیلومتر آن در خاک افغانستان است که با افتتاح این مسیر ریلی افغانستان از طریق شبکه ریلی ایران به همه بنادر جنوبی متصل می شود و بعد از آن اتصال این خط ریلی به مزار شریف و در نهایت ازبکستان انجام خواهد شد. از دلایل احداث این خط ریلی وجود 936 کیلومتر مرز مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است که با احداث این خط آهن رونق شهرهای دیگر مسیر نیز تحقق خواهد یافت. راه آهن خاف هرات با اتصال افغانستان به شبکه ریلی دنیا نقش مهمی را در احیای جاده باستانی ابریشم ایفا می کند. افغانستان از طریق راه آهن ایران به اروپا متصل شده و از امکان افزایش ترانزیت کالا و صادرات ریلی به اروپا برخوردار می شود. با توجه به اینکه این مسیر ریلی می تواند یکی از مقرون به صرفه‌ترین مسیرهای تجارت به ویژه برای مبادلات کالای سنگین و فوق سنگین باشد، بنابراین راه آهن خاف هرات را جاده ابریشم پیشرفته امروزی می دانند که این مسیر ریلی بین المللی ظرفیت 1.7 میلیون تن ترانزیت بار از کشورهای حوزه CIS و ترکیه و خلیج فارس دارد و همچنین حدود 3 میلیون تن ظرفیت حمل بار بین صادراتی و وارداتی بین این مسیر تعریف شده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
همچنان با مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری افغانستان برای دومین بار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و در خصوص روند مذاکرات صلح گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آریان نیوز، در این دیدار که صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، اشرف غنی و عبدالله آغاز بکار شورای عالی مصالحه ملی را گام مهمی در روند صلح دانستند. روند مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر، خواسته های جدید این گروه بر اساس توافقنامه آمریکا و حمایت و اجماع ملی و بین المللی از مذاکرات صلح از مهمترین موضوعات مورد بحث رئیس جمهوری افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی اعلام شده است. نشست مقامات کشورهای آسیای مرکزی، چین و افغانستان با موضوع افزایش همکاری‌های ترانزیتی و تجاری به صورت مجازی برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مهم دستورکار منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر و بر تعمیق تعاملات تجاری، اقتصادی و همکاری در بخش ترانزیتی و حمل و نقل گفتگو کردند. معاونان نهادهای دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی، چین و افغانستان تشدید اقدامات مشترک برای پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 را خواستار شدند. در این جلسه مجازی همچنین مبارزه با تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته فراملی، سایر چالش و تهدیدات امنیت منطقوی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با همتای استرالیاییش در خصوص جنایت نظامیان این کشور در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد حنیف اطمر روز پنجشنبه در این گفتگوی تلفنی با ماریس پین گفت که افغانستان محاکمه و مجازات جنایات نظامیان خارجی از جمله نظامیان استرالیا را جدی گرفته است و آن را بر اساس دادگاه کیفری لاهه دنبال می کند. رئیس دستگاه دیپلماسی افغانستان افزود مردم این کشور مجازات نظامیان استرالیایی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی را خواستار هستند. نظامیان افغانستان در ولایت بلخ در کمین طالبان گرفتار شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، یکی از فرماندهان اردو در شمال افغانستان گفت روز گذشته قطار نیروهای اردو از مزار شریف به سوی جوزجان در حرکت بود که با کمین طالبان مواجه شدند. در این حمله دو نظامی افغانستانی کشته و 5 تن دیگر نیز زخم برداشتند. این حمله بعد درگیری میان طرفین منجر شد که بر اثر آن 5 عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. وزارت امور داخلی افغانستان اعلام می کند که از وقوع یک انفجار خونین در شهر کابل، پایتخت این کشور، جلوگیری کرده است. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا، وزارت امور داخلی افغانستان می گوید از وقوع یک انفجار خونین در شهر کابل، پایتخت این کشور، جلوگیری نمود. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، با صدور پیامی گفته که امروز پنجشنبه یک القماین مغناطیسی که از جانب دهشت افغانان به هدف کشتار مردم در داخل پارک 200 فامیلی واقع نایه 8 جابجا و عیار گردیده بود، قبل از وقوع انفجار کشف و خونسا گردید. از وقوع انفجار در حال جلوگیری شد که عصر روز گذشته مولوی حمیدالله بخاری، یکی از علمای مشهور بدخشان، در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل واقع فامیلی های پلچرخی در نزدیک منزلش از طرف تفنگداران ناشناس هدف قرار گرفته کشته شد. همچنان یک افسر پلیس بازنشسته در منطقه کمپنی از مربوطات حوزه 5 امنیتی عصر روز گذشته ترور شد. تا اکنون مسئولیت این رویدادهای تروریستی را گروهی به دوش نگرفته است. چندین تن از علمای برجسته افغانستان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، هدف قرار گرفته کشته شدند، اما تا اکنون قاتلان شناسایی نشدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بهره‌برداری راه آهن خاف هرات با حضور رئیسان جمهوری ایران و افغانستان. و دیدار اشرف خانی و عبدالله عبدالله. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه هم همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، مسیر ریلی خاف‌هرات از جمله برنامه های زیرساختی افغانستان است که آغاز کار آن از اوایل ریاست جمهوری حامد کرزی شروع شد. این پروژه شامل 4 فاز است که ساخت 3 فاز آن بر عهده ایران و 1 فاز بر عهده افغانستان است. گفته می شود فاز باقی مانده و 4 آن تا 2 ماه دیگر به بهره برداری می رسد. همکارم سید باقر حسینی این موضوع را از لحاظ اقتصادی با سیحون کارشناس اقتصادی در داخل افغانستان در میان گذاشته که به اتفاق شنونده این گفتگو خواهیم بود.
البته خط آهن یک مزایای نسبت به تمام بخش‌های انتقالاتی داره که تابع اقلیم و شرایط و وضع جوی نیست، یعنی در تمام فصول و در تمام اوقات قابل استفاده است. و ثانیاً افغانستان برای صدور کالا و واردات کالای خود برای مسون، امن و دائمی ضرورت داره که ما عرض کردم در بعضی مسائل در بعضی حالات دیگه هم که افغانستان مثلا تبلیغ میکنه و مثلا یک مقدار ادعا میکنه که ما راه‌های جدید و بدیلی را دریافته، مانند راه لاجورد که مسیر ترانزیت از طریق ترکمنستان به از طریق دریای خزر به آذربایجان و بعد هم گرجستان یک مسیر بسیار طولانی هست. حالا که همه میدانند که کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال از طریق خطوط آهن و ارتباطات وسیع کتلوی کالا مسیر ایران است، بدلی که هم کوتاه‌تر است و هم به تخلیه و بارگیری مجدد ضرورت ندارد و از چند کشور هم عبور نمی‌کند و مستقیما به ترکیه و از طریق به اروپا از ایران وصل بشه. باید کشور ما بیشتر در صدد تحکیم رابطه خود و تأمین رابطه خود از مسیر کوتاه و مسئول باشد که او مسیر جمهوری اسلامی ایران است. از این بابت خوب است که چنین واقعیت‌های اقتصادی و واقعیت‌های جغرافیایی خود را به نمایش در میاره و زمینه ای که مثلا خط آهن ایران اگر به داخل افغانستان وصل بشه مثلا من افغانستان را کمک میکنه که تا به این مسیر بپیونده و مواد و محصولات و کالای صادراتی خود را صادر بکنه. هم اکنون ما میدانیم در نمین مقطع زمانی تمام میوه هایی که در سررسی عرضه شدن در بازار اینها بنابر محدودیت و مسدود نمودن مسیر ترانزیت از طریق پاکستان در افغانستان در حقیقت فاسد میشوند، ولی اگر این مسیر باز بشه میتونن که افغانستان محصولات و میوه خود حتی با اروپا صادر کنه، چون میوه ارگانیک هم است. اگر یک بسته‌بندی و مقدار توجه دقیق شده که با معیارهای غرب با معیارهای اروپا اگر اینا ارزشان میتونه از این طریق بسیار به سهولت و سادگی فرستاده شود. از این بابت اهمیت بسیار زیاد داره برای همکاری منطقه‌ای، برای تجارت، برای بهبود مناسبات منطقه‌ای و ضمناً هم برای وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی که افغانستان دچار این محدودیت ها از نظر بعضی کشورها مخصوصا پاکستان هست. اینا راه‌های هستن که برای افغانستان فرصت و امکان را میدن که بیشتر رقابتی و ضمناً هم آزادانه در زمینه تجارت تصمیم بگیره و مسیرهای کوتاه‌تر و مسئول‌تر را در پیش بگیره. جمهوری اسلامی ایران با گشایش این مسیرها در حقیقت هم به اقتصاد ایران میتونه مساعد و کمک کنه، هم به اقتصاد افغانستان و حتی منطقه. میتونه اگر خط آهن افغانستان با پاکستان وصل شود، با تاجیکستان وصل شود و با قرغیزستان از طریق بتونه که حتی یک تجارت گسترده منطقه‌ای را مشاهد باشیم که در زمینه سازمان ایکو اینها این شبکه ها توسعه پیدا بکنه.
آقای سیحون، به شما اشاره کردین به اهمیت خط آهن. یک از چالش های مهم در بحث شکوفایی اقتصاد افغانستان عدم خط آهن در افغانستان هست. به نظر شما توجه دولت افغانستان به این امر تا چه اندازه میتونه که کمک بکنه به رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان؟ میشه گفت که این اولین خط آهن در افغانستان هست که افتتاح شده. البته صحبت‌های مبنی بر ایجاد خط آهن از بقیه کشورها خصوصا کشورهای آسیای میانه هست، اما تا کنون محقق نشده. آیا به نظر شما دولت افغانستان اولویت کاریش ایجاد زیرساختان مانند خط ریلی در افغانستان هست یا خیر؟
اول یک اداره به نام اداره خط آهن ایجاد شده که این مطالعات انجام داده که گویا افغانستان با توجه به محدودیت ترانسپورت و انتقالاتی که داره به خط آهن توجه بکنه. افغانستان از طریق خط آهن ازبکستان تا شهر مزار شریف وصل است، ولی خب مشکل این خط محدودیتش این است که این در حقیقت میتونه با چین وصل شود، وصل هم هست، اما متاسفانه افغانستان کالای مورد نیاز صادرات برای کشورها نداره و یا محدودیت هایی که اینا دقیقاً مانع می شوند برای واردات مستقیم کالا از چین و یا کشور دیگر. نمونه بسیار واضح دیگرش راهی بود که اینا ادعا کردن که ما راه لاجورد به اصطلاح تنظیم کردیم از طریق ترانزیت ترکمنستان و آذربایجان و گرجستان. بعدا اونجا وقتی که محموله های افغانستان به ترکیه و رفت، اونجا مانع شدن که اونا از کشورهای دیگه کالا وارد کنن. گفتن شما مکلف هستید که از ترکیه مواد مورد ضرورت و نیاز خود را از این طریق تامین کنید. اینا محدودیت هایی است که چون در نبود یک موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی این نارسایی ها این مشکلات رو باوجود بیاید. درست است که در یک مقطع باید ما با خط آهن سراسر افغانستان با همسایه ها وصل شود و ثانیا این موافقتنامه ها یک مقدار با قانونمند و معیاری و با روش های حقوقی و قانونی دمساز و توأم باشند که اینا هم مهم هستند که بالاخره محموله هایی که صادر می شود یا وارد می شود باید تحت قانون یا سازمان بین المللی جاده یا سازمان بین المللی به اصطلاح خط آهن اینا در حقیقت یک نوع مسئولیت داشته باشند از تخلیه و بارگیری مجدد و مقررات گمرکی بسیار زیاد بالاشون اعمال نشود. اینا برای گسترش تجارت آزاد کمک میکنه، لیکن خط آهن عمدترین و مهمترین وسیله انتقالاتی در تمام جهان است.
عزیزان شنونده، از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری از رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. ۲۱۳ بیمار مبتلا به ویروس کرونا بار دیگر در افغانستان شناسایی شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد با ثبت 213 بیمار جدید، شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 48753 نفر رسید. همچنین بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، با مرگ 18 نفر دیگر، شمار قربانیان کرونا در این کشور نیز به 1939 نفر افزایش یافته است. شمار بهبود یافتگان نیز در افغانستان به 38221 نفر رسید است. افغانستان در حال حاضر با موج دوم ویروس کرونا درگیر است. یک خبرنگار زن صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به قتل رسید و والی ننگرهار گفت که به زودی عاملان این اقدام به سزای اعمال خود خواهند رسید. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
والی ننگرهار میگوید به زودی قاتلان ملال میوان خبرنگار کشته شده زن را شناسایی و به کیفر عملشان میرساند. ضیاءالحق مرخیل که بعد از ادای نماز جنازه ملال میوان خبرنگار تلویزیون خصوصی انعکاس که صبح روز پنجشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس همراه برانندهش در ناحیه سوم شهر جلال آباد با ضرب گلوله به قتل رسید، گفت به نیروهای کشفی و امنیتی هدایت جدی داده است تا هر چه زودتر رد پای قاتلان این خبرنگار زن را شناسایی و بعد از دستگیری آنها را به کیفر عملشان برسانند.
او ډیر واضح الفاظ و کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کې قاتل برادا پیدا کړي، په هر قیمت کې قاتل څخه قدم اخلي او قاتل به پیدا کړي.
والی ننګرهار گفت دشمنای مردم افغانستان نه تنها با نظام مخالفت درن، بلکې با پیشرفت و ترقی کشور و ازادي بیان نیز دشمن هستند. و گفت در علانات افغانی حمله بر زنان انتهای نامردی است. والی ننگرهار گفت ملاله به عنوان خبرنگار زن صدای رسای زن افغان بود. به گفته وی با کشته شدن ملاله میوان صدای زن افغان و آزادی بیان خاموش نمی شود، بلکه صدها خبرنگار دیگر زن این راه را تعقیب خواهد نمود. گلمولا پدر ملال میوان خبرنگار کشته شده گفت اگر یک دخترش در راه خدمت به وطن و آزادی بیان قربانی شد، آماده است دختران دیگرش نیز در این راه قربانی شود. اما وی از حکومت خواست تا هر چه زودتر قاتلان دخترش را شناسایی و دستگیر نماید. در این حال انجینر زلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس گفت حمله بر ملال میوان حمله بر خانواده رسانه ها است. و گفت به کشتن این خبرنگار زن موقف رادیو تلویزیون انعکاس که همانا ترویج آزادی بیان و برجسته ساختن مشکلات مردم است تغییر نخواهد نمود. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت قتل این خبرنگار زن را بر عهده نگرفته است. ملال میوان 25 ساله که ساکن ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار بود یگانه خبرنگار زن در حوزه شرق افغانستان بود که حاضر شده بود تا بر روی پرده تلویزیون ظاهر شود. مادر این خبرنگار زن حدود 5 سال قبل که یک فعال حقوق زنان بود نیز از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شنواری در شرق افغانستان. در خصوص افتتاح پروژه خط راه آهن خاف به هرات که امروز رسما انجام شد، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با محترم حسن علی فکوری، استاد رشته اقتصاد دانشگاه، که به اتفاق میشنویم.
محترم حسن علی فکور، استاد دانشگاه و اقتصادان، رسما خط آهن خاف هرات از سوی رؤسای جمهور دو کشور ایران و افغانستان افتتاح گردید. نقش این خط را شما چگونه ارزیابی میکنین در اقتصاد افغانستان؟
با سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما در رادیو دری و همچنان شنوندگان محترم، خدمت شما عرض شود که یک خبر بسیار خوب، خوشحال کننده و امید بخش برای کشور افغانستان هست که امروز خط آهن افتتاح میشه، رسما فعالیت خود را شروع میکنه. درشان پروژه‌ای به صورت کامل نهایی نشده، خب انشاءالله در سالهای بعد این پروژه به مرحله نهایی خود برسد که افغانستان را به خیلی از کشورهای دیگه وصل کنه. بالاخره همین فعلا که مرحله اولش رسما افتتاح شد و از این بعد جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند با هم تبادلات تجاری داشته باشند. از طریق از این خط آهن هم مسافرین خود را نقل انتقال بدن، هم کالای تجاری خود را. یک اقدام بسیار مثبت برای افغانستان، چون افغانستان یک کشوری است که متاسفانه از دریای آزاد و دریا را نداره، با همه کشورهای همسایه در مبادلات تجاری دچار مشکل بود. فعلا حمل و نقل از طریق موتر و از طریق وسایل نقلی زمین های خشکی، خب هم هزینهش بسیار سنگینه، هم از هر جهت میتونه هزینه بر باشد. خب راه های مهمش دریای و همین خط آهن که یک از مطرح های بسیار خوبی ترانزیتی به حساب میاد که الحمدلله افغانستان موفق شد یک خط آهن خود را با یک از کشورهای غربی که جمهوری اسلامی ایران باشد امروز رسما افتتاح کرد و آغاز به کار نمود. که از این طریق بتوانم با کشور ایران که از کشورهای مهم همسایه ما و شما، سطح تجاری افغانستان با ایران روز روز در حال زیاد شدن هست، در حال توسعه هست، و از طریق ایران بتوانه با کشورهای دیگر که با دریا بتوانه افغانستان با کشورهای دیگر ارتباط بدهد و همینچنین در آینده افغانستان از این طریق، از طریق از این خط راهن بتوانه ایران را با کشورهای همسایه مثل آسیای میانه اینا وصل بسازه، یک گام بسیار خوبیه. قطعا در اقتصاد افغانستان میتونه تأثیر گذار باشد، هم هزینه حمل و نقل کالا را پایین میاره، هم در اموال تجاری و کالای تجاری میتونه سرعت ببخشه و حجمش افزایش بده و یک اقدام مفید و نیز به حساب.
خط آهن در اقتصاد و ایجاد کار به تناسب سایر راه‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خدمت شما عرض شود که خب قطعا تاثیرگذاریش بسیار زیاده، هم در اقتصاد افغانستان. خب شما ببینید یکی از درآمدهای کشورها یا یکی از عواید ملی یک کشور میتونه از طریق گمرکات باشد، از طریق صادرات واردات باشد. و افغانستان به هر میزانی که حجم تجاریش با کشورهای همسایه بهبود پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، میتونه به کالاهای کشورهای منطقه، به کالاهای تجاری، حتی کشورهای دنیا به راحتی امکان دسترسی داشته باشه و راه ریل و قطار یا مسیر خط آهن یک از مسیرهایی که میتونه افغانستان را در این جهت تقویت کنه، کمک کنه و افغانستان روزانه میتونه اموال بیشتر را از طریق از کشور خود به کشورهای همسایه صادر کنه و اموالی که نیاز داره، مواد خامی که نیاز داره، خیلی از محصولاتی که برای تولیدات داخلی افغانستان میتونه مفید باشد. تنها خوب محصولاتی ساخته شده و تولید شده را افغانستان نیاز نداره، یک حجم زیادی از کالاهایی که افغانستان نیاز داره، موادی که از بیرون باید وارد بازار افغانستان شود و شرکت ها و کمپانی ها و فابریکه های افغانستان در شکل های صنعتی افغانستان یا در پارک های صنعتی افغانستان شبانه روزی کار میکنند، این مواد را از کشورهای بیرون براحتی به دست بیارن و بعد چرخی تولید در داخل افغانستان بیشتر بیچرخه و این باعث میشه که هم افغانستان رشد اقتصادی پیدا کنه، هم اشتغال ایجاد شده و هم از این طریق شرکت ها که بیشتر فعالیت کرد تشویق شدن، چون بتوانند مواد را براحتی از کشورهای دیگر، از کشورهای همسایه فراهم بسازن و اینا تشویق میشن که بیشتر به سمت تولید و صنعت و کار و اشتغال جهت داده شوند و هرچی که چرخ تولید بیشتر در داخل کشور بیچرخه به مومیزان کار و شغل و اینا هم ایجاد میشه و این میتواند برای اشتغال زایی هم چیزی مفید باشه.
خب فکر میکنین با خط آهن افغانستان با کشورهای منطقه و کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه به آبهای آزاد وصل شود؟ اگر چنین شود برای افغانستان و منطقه چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه؟
خب 100% خدمت شما عرض شود که امروز دنیا اقتصادش با سیاستش حتی با جنگ و صلح و آشتیش به هم دیگه گره خورده. اگر افغانستان یک موقعیت بهتر را در راستای تجارت پیدا کنه و در این راستا بتواند بین کشورهای همسایه و منطقه یک نقش خوبی را، یک جایگاه خوبی را بازی کنه و به دست بیاره، یک پایگاه خوبی شود برای مبادله کالاهای تجاری بین کشورهای منطقه، به میزان میتونه در سیاست افغانستان هم تأثیر گذار باشد، حتی در صلح افغانستان هم تأثیر گذار باشد. خیلی از کشورها تشویق خواهند شد که افغانستان باید یک وضعیت بهتر پیدا کنه، یک ثبات خوبتری پیدا کنه که از این طریق بتواند به کشورهای دیگر امکان دسترسی داشته باشند. بله، این خط آهن که افغانستان را به ایران وصل کنه از طریق ایران میتواند به تمام کشورهای دنیا وصل شد، چون خوب ایران یکی از کشورهایی که به آبهای آزاد را داره. شما خوب آبهای آزاد که راه پیدا کردید میتونی با کشورهای عربی حتی فراتر از هر کشوری که در دریای آزاد را داشته باشد افغانستان میتونه با اونجا وصل کنه و همینطور افغانستان هم الحمدلله در یک موقعیت بسیار خوبی قرار داره، همونطوری که میگم قلب آسیای، واقعا افغانستان قلب آسیای، یکی از بازارهای مهمی دنیا و کشورهای منطقه امروز کشورهای آسیای میانه است. آسیای میانه یک ظرفیت بسیار کلان تجاری برای ایران، پاکستان، کشورهای عربی به حساب میاد. افغانستان هم میتونه از این طریق کشورهای ایران و کشورهای دیگر را به آسیای میانه وصل کنه و خودش از این طریق به آبهای آزاد برسه. تأثیر گذاریش زیاده، هم برای افغانستان هم برای کشورهای همسایه ما جمله جمهوری اسلامی ایران.
سپاس جناب آقای حسن علی فکور، استاد دانشگاه و اقتصادان، که وقتتون را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سلامت باشید. همچنان تشکر فراوان از شما و همکاران گرامی شما در رادیو.
همچنان با مجله دوی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کاهش بیش از 40% موارد فوت روزانه بیماران کووید 19 در ایران خبر داد. با گزارش امروز ایرنا سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در جلسه مجازی با وزیران بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت درباره کووید 19 گفت که اگرچه از دست دادن حتی یک شهروند در هر منطق از جهان سخت است، اما در دو هفته اخیر تعداد مرگ روزانه بیماران کووید 19 در ایران از حدود 500 نفر به کمتر از 300 نفر رسیده است. سازمان هواپیمایی کشوری ایران از صدور مجوز پرواز انقره برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران، با کاهش محدودیت‌های وضع شده در کشورهای مختلف برای مقابله با بیماری کووید 19، پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما با انقره که پیش از این به علت مقابله با بیماری کووید 19 متوقف شده بود، با رایزنی و اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری برقرار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و معاون وزیر امور خارجه این کشور بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، اکبر قاسمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، با الکساندر خودسیاشویلی، معاون وزیر خارجه گرجستان دیدار و در خصوص موارد مورد علاقه طرفین گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار ضمن بررسی راهکارهای گسترش مناسبات بر توسعه روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف تاکید کردند. دادگاه کیفری عربستان حادثه سقوط جرثقیل در سال 2015 در مکه را که با کشته شدن 111 نفر منجر شد، بلای آسمانی توصیف و عاملان آن را تبرئه کرد. با گزارش امروز روزنامه سعودی عکاظ، دادگاه کیفری مکه حکم تبرئه 13 متهم حادثه سقوط جرثقیل در سال 2015 از جمله هلدینگ بن لادن را صادر کرد. مطابق این گزارش، دادگاه با استناد به گزارش سازمان هواشناسی و حفاظت از محیط زیست مبنی بر نامساعد بودن شرایط جوی در روز حادثه و روز قبل از آن، رأی به تبرئه متهمان این حادثه داد. دادگاه مکه اعلام کرد آنچه در روز حادثه در مکه رخ داد را میتوان جزء بلاهای آسمانی دانست که احتیاط و هوشیاری درباره آن اگر محال نباشد قطعا دشوار است. دادگاه با اشاره به این که در گزارشات دایره قضایی هیچ سندی مبنی بر اطلاع رسانی سازمان هواشناسی در خصوص احتمال وقوع طوفان‌های شدید با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت وجود ندارد، شرکت بن لادن را در این باره مقصر نشناخته است. حادثه سقوط جرثقیل در موسم حج سال 2015 منجر به کشته شدن 111 نفر و زخمی شدن شماری زیادی از زائران خانه خدا شد. هلدینگ بن لادن که با قول ساختمانسازی در عربستان سعودی معروف است، توسط محمد بن لادن، پدر اسامه بن لادن، سرکرده سابق القاعده، در سال 1931 تأسیس شد. میزان سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان ظرف 11 ماه امسال نسبت به سال گذشته 66% کاهش داشته است. با گزارش خبرگزاری فارس، در دوشنبه در 11 ماه نخست امسال در پی شیوع ویروس همگیر کرونا، تنها حدود 320 هزار گردشگر خارجی از تاجیکستان بازدید کردند که نسبت به شاخص سال گذشته میلادی 66% کاهش یافته است. شرکت هواپیمایی بحرین 5 توافقنامه با مؤسسات صهیونیستی امضا کرد. با گزارش پایگاه خبری عربی 21، در جریان سفر یک هیئت اقتصادی بحرین به فلسطین اشغالی، شرکت هواپیمایی طیران الخلیج دیروز چهارشنبه 5 توافقنامه با چند مؤسسه رژیم صهیونیستی امضا کرد. و دولت فرانسه با تصویب قانون تازه مقررات سختگیرانه تری را علیه مسلمانان در این کشور اعمال می کند. با گزارش شبکه آرتی، دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه خود قانونی را با ادعای مبارزه با آنچه افرادگرایی و تقویت ارزش‌های جمهوریت خوانده تصویب کرد. این قانون بخشی از مجموع اقدامات مکرون برای حمایت از ارزش‌های سکولاریسم محسوب می‌شود. ژانز کاستکس صدر اعظم فرانسه روز گذشته لایحه قانون تقویت احترام به ارزش‌های جمهوریت را ارائه کرد. منتقدان قانون جدید دولت فرانسه هشدار می‌دهند که قصد امانوئل مکرون و دولت او از اجرای این قانون تداوم اقدامات اسلام ستیزانه است. قانونگذاران فرانسه در شرایط این قانون را تصویب کردند که این کشور از حامیان گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف است و در افزایش خشونت در جهان نقش دارد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم. 7:30 دقیقه هم منتظر ما باشید با بخش بعدی خبران.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا و سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگانه هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته با بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دست از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. در برنامه گذشته دیدگاه محققانی چون هانری کوربن، دینانی و اسماعیل پور را درباره رساله عقل سرخ سهروردی بیان کردیم و از تأثیر پذیری وی از شاهنامه فردوسی و مضامین اساطیری فرهنگ ایران باستان در آثارش به ویژه این اثر سخن گفتیم. در این برنامه با بررسی رساله عقل سرخ می پردازیم. در رساله عقل سرخ، سهروردی مسائل عرفانی را با قلم داستانی و رمزگونه از زبان پرندگان بیان کرده است. اهمیت اصلی رساله عقل سرخ را شاید بتوان در نوع جمع‌بندی آن دانست. به باور محققان، سهروردی در این رساله اساره و خلاصه فلسفه و عرفان شرق را در نوشتاری تقریبا شاعرانه ارائه داده است. سهروردی در این رساله راه رستگاری را با زبان رمز بیان کرده است. داستان دو شخصیت اصلی دارد، باز و پیرمرد سرخروی سرخمو. باز در قدیم پرنده شکاری مورد علاقه پادشاهان بوده که معروف است پادشاهان چشم باز را می‌بستند و برای تربیتش کلاه بر سرش می‌گذاشتند. البته بعضی هم علت کلاه را آن می‌دانستند که تمام حیوانات از چشم انسان می‌ترسند و باید چشم پرنده شکاری را بست تا چشمش به چشم صیاد نیفتد. در این داستان باز نماد انسان است، انسانی که از وطن اصلی خود دور افتاده و به زمین هبوط کرده و مانند روحی سبک بال به زندان ماده و حواس گرفتار شده است. باز قصه سهروردی خاطره مبهمی از خودش و گذشته و شرح حالش در سر دارد. در خاطرات مبهمش بیاد می آورد که در ابتدا بالی بر دوشش بوده و شوق پرواز در دل داشته، اما آرام آرام بعد از بسته شدن بالها و چشمهایش پرواز از خاطرش رفته است. گویی اساساً یادش نمی آید که پرنده است و به دیاری برتر و والاتر تعلق دارد. چشمانش را بستند و چیزی از آشیانش هم به یاد نمی آورد. با همان زنجیرها در بیابانی تاریک تنها و در غربت سفر می کند تا به پیری سرخ رو و سرخ مو می رسد که باز را فیلسوفانه راهنمایی می کند.
کشیدن